أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما الجحف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فناك عليك مني ومنا، سلام الله أبدا ما بقيت وبقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني ومنا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. خب، یک بحثی روزهای گذشته داشتیم راجع به دلالت جمله شرطیه بر علیت. خب این در محل کلام ما که احکام شرعی هستن، خب مثل اذا زالت الشمس فصلی مثلا و امثال اینها، یا مثلا ان استطعت فحج لمن استطاع الیه سبیلا، لله علی الناس حج البیت لمن استطاع الیه سبیلا. این شروط، این شرایط و چند تا احکام شرعیه، و احکام شرعیه از سنخ اعتباریات هستن، وابستن به اعتبار مولا. اینجا معتبر مولاست، شارعه که اعتبار میکنه اینها را. خب علیت در امور تکوینی معلومه، ما یترشح منه المعلول، چیزیست که معلول ازش مترشح میشه و مسبب میشه، ازش به وجود میاد ازش. خب این معناش معلومه. اما وقتی که بنا شد امور اعتباری مثل احکام شرعیه، اینها اعتباریاتن، وقت معنیست که اعتبار معتبرن. اعتبار معتبر فعل معتبره، فعلیست معتبر هم مولاست. خیلی خوب، از یک انسان فاعل بالاراده که افعالش به اراده و اختیار ازش سر میزنن. خب اعتباریات هم جز همین ها هستن، یعنی افعالی هستن که به اراده و اختیار از مولا سر میزنن. وقت چه معنی داره که یه چیز دیگری علیت پیدا کنه اینها؟ یعنی فعلی که به اراده و اختیار مولاست، وقت چطور معلول میشه از برای یه چیز دیگه؟ خب معلول دیگه اگر شد، خود دیگه از اراده مولا خارج میشه. خب از این معلول اونه، معلول اون که شد یعنی چه؟ یعنی مترشح از اونه، دیگه اراده مولا دخالتی درش نباید داشته باشه. اگر یه چیزیه که تحت اراده و اختیار مولاست که مولا دلش میخواد انجام میده، دلش میخواد انجام نمیده، این چه معنا داره که یه چیز دیگری سرش علیت بذاره؟ و علیت معنی اینی که ایجادش کنه. اگر چیز دیگری ایجادش میکنه، پر اراده مولا چه کار است؟ افعال اعتبارات مولا افعال ارادی مولا هستن، معنی نداره که معلول یه چیز دیگری باشه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اینجا خلطی صورت گرفته بین معتبر و خود اعتبار. اعتبار فعل ارادی مولاست، فعل ارادی مولا مقدمات اراده رو داره. وقتی که میگیم متوجه شدید، پس این وجوب که جعل می شود، اینه بهش میگن معتبر. مثلا وجوب صلات، وجوب حج، که اینها یه شرطی دارن، شرط هم معنی علت برای اینها، در حقیقت علیت برای معتبر نیست، چون این وجوب یا این حرمت یا این حکم شرعی این وابسته به اعتبار مولا. اما خود اعتبار مولا عرشد یه سنخ اراده مولاست دیگه، اراده هم مقدماتی داره، بالاخره دواعی و انگیزه ها و همون چیزهایی که در مقدمات اراده گفته شده اینها تأثیر دارن در اراده، مقدمات اراده مؤثرن در اراده. پس وقتی که میگوییم علیت داره، علیت در ازا زالت شمس فسله، زوال شمس نمیتواند روی وجوب الصلات، وجوب الصلات فعل چیزی که مولا جعلش کرده، پس فعل مولاست، اونم بل ارادت و الاختیار. و این زوال شمس چه علیتی داره؟ و علت معنی اینی که این مؤثره، آیا این مؤثره، آیا اراده مولا؟ جوابش اینه که درسته که اون وجوب یا اون حرمت یا احکام وضعیه فرق نمی کنه، چه حکم وضعی باشه چه حکم تکلیفی باشه، اینها وابستن به اراده مولا، چون که اعتبارات به منزل افعال اختیاری مولا هستن. ولیکن نه مولا اراده می کند که اعتبار می کند، ارادش مقدماتی داره، مناشئی داره، اسبابی داره. پس اون علیتی که می گوییم که این شرط یعنی زوال شمس علت از برای وجوب صلات، یعنی چه؟ یعنی علت زوال شمس یه تأثیر تکوینی داره که در روی داعی مولا، از وقتی ای زوال شمس هم بود مولا هیچ داعی نداره، داعی که نداشت اراده پیدا نمی کنه، اما زوال شمس که پیدا شد مولا داعی پیدا می کنه و این داعی منشأ اراده میشه و با اراده خودش جعل چه می کنه؟ جعل وجوب الصلات می کنه. پس وجوب الصلات وابسته به اعتبار مولاست و اراده او، اما اراده مولا تحت تأثیر زوال شمسه. از چه بابت؟ از بابت اینکه اراده مقدماتی داره و بدون مقدمات اراده حاصل نمیشه. آره، مقدمات یعنی دواعی، یعنی چیزهایی که داعی هستن، یعنی آدم وادار میکنن، یعنی محرکن، تحریک میکنن که اون وقت اراده حاصل میشه. بله، اراده مقدمات داره، اسباب داره. پس این که میگوییم علیت و سببیت توی امور اعتباری اینطور باید تفسیرش کنیم که عرض کرده، همشو بذاریم رو هم دیگه که این احکام شرع اعتباریاتن، اعتباریات افعال مولان، افعال مولا علت تامشون خود فعل مولاست. خب پس این علیت ای زوال شمس چه علیتی داره؟ کجا نقشش کجاست؟ نقشش مقدمات اراده است. خب این مطلب که این توضیح لازم بود، چون مکرر هی گفتیم که جمله شرطیه دلالت می کند بر علقه لزومیه، علقه لزومیه هم از باب علیت، دلخوی علیت، علیت چیه برای امور اعتباری، توضیحش همین مطلبی بود که عرض کردیم. حالا عرض کنم خودشم بریم به سراغ بحث امروزمون، این تتمه ای بود از بحثای گذشته. عرض کنم به خدمت با سعادت شما و اما راجع به بحث امروزمون، گفتیم که این عرض شد خدمت با سعادت شما جمله شرطیه قبول کردیم که یه ظهوری در علیت و سببیت هم دار، اما انحصارش را دیگه قبول نکردیم، نگفتیم خب مفهوم به مفهوم رهن چیه؟ رهن علیت منحصر است، که این علت منحصر به خودش باشه، متعدد نباشه. اگه طور بود مفهوم پیدا میکنه، اگر نبود مفهوم پیدا نمیکنه. درست شد؟ اون وقت عرض کنم به خدمت با سعادتتون، گفتیم که ظهور کلام را تا حد علیت میفهمید، چون چند مرحلهش کردیم من یادتونه، اول و دوم و سوم، بالاخره تا رسیدیم به علیت. ظهور کلام رو در علیت پذیرفتیم، اما انحصارش از کجا بیاریم؟ رفتیم دنبال اثبات انحصاری که به انصراف بود، خوردش کردیم، بعدش اطلاق بود، گفتیم برای اطلاق تقریبات مختلفی هست. تا الان دو تاشو خوندیم، حالا من سومی، تقریب سوم برای چه؟ برای اطلاق، که به وسیله اطلاق کلام انحصار را بفهمیم. بسیار خوب، لای تقریب سوم که در کفایه ذکر کرده و اون این است که عرض کنم به خدمت باسات شما، میگوییم که این اطلاق عبارت است از عدم البیان، اما عدم البیان چه؟ عدم البیان عدل، عدم البیان عدل. عدل اون چیزی است که عطف می شود به او، حذف می شود به او. مثلا در جمله شرطیه بود اینجا که زیدون فکرم هو، خب اینجا ارشد گفته اینجا که، فقط جا اکه را مجیر تنها ذکر کرده به عنوان علت از برای وجوب اکرام، چیه ذکر کرده؟ مجیه. خیلی خوب، مجیره به عنوان علت ذکر کرده و سکوت کرد، عدم البیان، دیگه بیان نکرده است برای او عدلی را، یعنی نگفت این جا که زیدان او اکرمک او سلم علیک او عطاک مالا، این چیزایی که مثلا صلاحیت دارن علت باشن، اینا را ذکر نکرده. پس از عدم بیان اطلاق همیشه متقومه به عدم البیان، اما اولا در مقام بیان هم بوده و بیان نکرده، از این عدم البیان چه میفهمیم؟ میفهمیم که این مجی خودش تنها علته، چون ای چیز دیگری علت بود مولا هم در مقام بیان بود، لازم بود اون را به صورت عدل بیان بکنه با عطف به او، و حالا اون که نکرده، پس بنابراین معلوم میشه اونا دیگه دخالت نداره. این عینا نظیر چیزی است که میگوییم در ظهور امر در تعیینیت. چطور بیان میکنیم وقتی میگوییم که امر ظهور داره در چی؟ در وجوب تعیینی. چطور میگوییم؟ که چون دو نوع وجوب داریم، یه وجوب تعیینی و یه وجوب تخییری. مثلا وجوب صلات وجوب تعیینیه، علی به جای نماز یه کار دیگه بکنیم به درد میخوره، نماز نخونیم، میم خدا نماز نخونیم ولی خرابتیم سینه زدیم، قبوله؟ هر بلندتر یا شک داری؟ میگه برای امام حسین نمیتونیم چیزی بگوی. بله، مثلا نماز نخوندیم رفتیم خدمت کردیم به فقیری، به درد میخوره؟ نه. چرا؟ چون وجوب تعیینیه، تعیینیه، عدلی نداره، خود چطانا. خب یه نوع وجوب داریم بهش میگن وجوب تخییری، یعنی انسان چند تا چیزن، یکیشه باید انجام داد، هر کدوم انتخاب کرد و انجام داد کافیه، نمیگن وجوب تخییری. مثل چه؟ مثل اعدال کفاره. ببین اصطلاحات هم، یعنی جمع اعدال، اعدال کفاره. مثلا انسان اگر عمدن روزش خورد وجوب تعیینی هست، وجوب تخییری هست، بین چه؟ بین اعدال، اعدال کفاره، این کلمه رو یاد بگیرید، بین اعدال کفاره. جمع عدل عدول نمیاد، عدول جمع عادله، اما عدل جمعش میاد اعدال. ببینید خب من بی خودی هی تکرار نمی کنم، اگه گفتید عدول غلطه، عدول جمع عادله، اما جمع عدل چه میاد؟ اعدال. مثلا میگیم اهمیت هر چیان اعدال القرآن، عدل قرآن، چون پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم مستقل کتاب الله و عترتی، اعدال القرآن نه عدول القرآن، عدول القرآن غلطه، اعدال القرآن یعنی عدل قرآن. خیلی خوب، عدل می شود به محضر انورتون، برای اهل منبر هم به درد میخوره سایره. بله. و هم اعدال الکتاب یعنی قرآن مجید، هم یعنی ائمه اطهار علیهم السلام. حالا این اعدال کفاره چیان؟ ستان اتق رقبه و اطعام ستین مسکینان و صیام شهرین متتابعین. یعنی چه؟ یعنی هر یکیشون انجام دادید کفایت میکنه و مخیرید بین اینها، منتها حتما یکیشو باید انجام بدید. این میگن وجوب تخییری. خب در وجوب تخییری حتف به او وجود داره دیگه، اعتق رقبه او کذا او کذا، حتفش با. اما وقتی مولا گفت مثلا اذا زالت الشمس فصلی، خود دیگه عدلی برایش ذکر نکرده، عدلی ذکر نکرده. خیلی. پس گفتن در قضیه به اصطلاح دلالت و شرط علی الانحصار، این که این شرط علت منحصر است، از چه بابت اینه میفهمیم؟ از بابت عدم البیان، چون مولا با او چیزی بهش حط نکرده. کما این که ظهور امر را در وجوب تعیینی میفهمیم از بابت باز هم عدم البیان، چرا؟ چون گفت نماز بخوان و عدلی براش بیان نکرده. خب اینا مثل همه عرض کنم به خدمت با ساعتش ای تا اینجا دیگه خوب واضحه، دیگه بحثی نداریم. پس این یک رقم تقریب اطلاق و تشبیهش به وجوب تعیین. صاحب کفایه دیگه اونو تمام کردیم، حالا رفتیم سر ردش. ردش کرده این بیان را، فرموده این قیاس، قیاس مع الفارقه، یعنی قیاس قضیه شرط ظهورش در انحصار، قیاس رو میکنیم به وجوب تعیینی، این قیاس مع الفارقه. چرا؟ میفرماید برای این که وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو سنخن، دو سنخ از وجوبن. یه سنخ از وجوب داریم اسمش تعیینیه، یه سنخ دیگه از وجوب داریم که اسمش وجوب تخییریه. سنخ وجوب تخییری علامتش چیه؟ علامتش بیان العدله. سنخ وجوب تعیینی علامتی هم داره، علامتش چیه؟ عدم ذکر العدل، اینه که عدل برایش ذکر نمیشه. خب پس بنابراین اگر ذکر شد عدلی میشه تخییری، اگر ذکر نشد خود نفس عدم ذکرش چی میشه؟ علامت میشه برای اینکه وجوب وجوب تعیینیه. بسیار. چون دو سنخ مولا در مقام بیان بوده، در مقام بیان وجوب و در مقام بیان سنخ وجوب هم بوده، با اینکه در مقام بیان سنخ وجوب بوده عدلی ذکر نکرده، خب معلوم میشه پس این سنخ چه سنخیه؟ تعیینیه که احتیاجی به عدل نداره. خب این اینجا میاییم به سراغ بحث شرط. در بحث شرط میفرمن این ربطی نداره، قابل مقایسه نیست. چرا؟ برای این که ما اونجا چه داریم؟ یه علت منحصره، یه علت غیر منحصره، علت منحصره و علت غیره. علت غیر منحصره عدل داره، علت منحصره عدل نداره. می فرماید علیت دو سنخ نداره، منحصر باشد یا منحصر نباشد تفاوتی در علیتش پیدا نمی شود، ولذا یه دو سنخ نیست. علیت یه چیزه، چه منحصر باشد چه غیر منحصره. علیت به معنی چیه؟ معنی اثرگذاری، یه چیزی منشأیت داشته باشه برای وجود یه چیز دیگه. این فرقی نداره که خودش تنها این نقش داره، خود یه چیزهای دیگه هم این نقش داشته باشن، تأثیری به این نداره. پس بنابراین چه شد؟ می فرماید در قضیه وجوب تعیینی و تخییری مولا در مقام بیان سنخ، و اینا دو سنخ هم، لذا مجبور مولا بیان بکنه، و اگر نکرد همین نکردنش دلیل بر این که وجوب تعیینی مراده. اما در قضیه علیت، علت منحصره و غیر منحصره اصلا دو سنخ نیستن، علیت یه چیزه و سنخ واحده، بین منحصره و غیر منحصره چند فرقی نی از بابت سنخ خودش. چرا؟ چون که چیزی که علیت داره به معنی اینه که ما یه ترشح منه المعلول. خیلی خوب، خب حالا چه ربطی داره به چیزهای دیگه؟ چیزهای دیگه هم تأثیر داشته باشن یا نداشته باشن به یکی چه ربطی داره؟ هیچ ربطی نداره. فلهذا علیت مقتضی بیان عدل نیست که عدلش بگی یا نگی. در این بیان که مولا در صدده، چون علیت سنخ واحده، سنخ واحد که شد شما در مقام بیان علیت، علیت این هم که گفتید، پس مولا دیگه وظیفهش انجام داد. چون وظیفه مولا چه بود؟ بیان. خب اونی که در مقام بیانش هم بود علیت بود، چون علیت هم سنخ واحده. خب فرزین این هم بیان کرد. حالا اما چیزهای دیگه اگر علیت دارن یا ندارن ربطی به این بیان نداره، اونا ممکنه در مجلس دیگری در واقعه دیگری من بیان بکنه. اما آیا نیاز هست که در این جلسه در این مجلس که این بیان کرده این علیت را اونا را هم باید بگه؟ نه. چرا؟ برای اینکه اونا هیچ دخلی به این ندارن، بود و نبودشون ربطی به این نداره. مولا در مقام بیان علیت یکی بوده، خب فرضاً بیانش هم کرده، توجه فرمودی. اما این که عدلی هم داره یا نداره، خب اونو در مجالس دیگه بیان میکنه، ربطی به این نداره. پس وظیفه بیان را انجام داد. چرا؟ برای این که علیت دو سنخ نداره که اگر اون وقت اگر نگفت ناقص باشه بیانش. در قضیه وجوب تعینی و تخریج نه دو سنخ، هر سنخ اگر که وجوب تعینی تخییری مرادشه خب موظفه که بیان بکنه عدل را، این نکرد اخلال کرده به وظیفهش. و این چون مولا حکیمه و به وظیفهش اخلال نمی کنه، پس چه میفهمیم؟ میفهمیم این عدلی نداره. عدلی که نداشت معنیش اینه که وجوب تعیینیه، یعنی این سنخ نیست اون سنخه. اما در قضیه علیت تمام مطلب اصل علیت، علیت داشت، علیت داشتن یه چیزی ربطی نداره به این که چیزهای دیگه هم علت باشن یا نباشن، تأثیر به این نداره. ولهذا مولا وظیفش چه بود؟ بیان العلیه بود. خب بیان علیت هم کرده، وظیفش انجام داد، اخلال به وظیفش نکرده. در اطلاق مقتقبم به این که بگوییم اخلال کرده به وظیفش، این مطلب وجود نداره در باب علیت. یعنی اگر علت متعدد باشه، مولا یکیش الان بیان میکنه، اخلال کرده به بیانش؟ نه. چرا؟ چون فعلا در مقام بیان این حقیقت بوده، خب این هم گفته. چیزهای دیگه هم علیت دارن، در جلسات دیگه میگه، فعلا الان نمیگه. اخلال به بیان لازم نمیاد. چرا؟ چون که وجود عد و عدم وجود عد تأثیری در سنخ نداره، در سنخ علیت، بخلاف قضیه وجوب تعیینی و تخییری که تأثیر داره. چون وجوب تعیینی و تخییری دو سنخند و مولا هم در مقام بیان کلش هست، اگر عد را نگفت اخلال کرده به وظیفه‌اش. دقت خب این نظر شماست، نظر آخون نه، این نظر حضرت عالیه. داریم طبق نظر، ببین طبق نظر آخون حرف میزنیم. در کفا، در کفایه چه گفت؟ گفت ده اجازه فرم دارم جواب سعرف بکنم. شما یه نظری فرمودید که ربطی به نظر صاحب کفایه نده، ما الان بر مبنای نظر صاحب کفایه سن که چی؟ که وجوب تعینی رو تعریف میکنه به سنخ وجوب لیس له العید، و وجوب تخییری سنخ دیگری است که له العدل. مولا در مقام بیان سنخ که بود باید کلش بگه، هی تخییریه همه عدلار هم باید بگه، چه تا سنخ معین بشه، چون در مقام بیان سنخ بوده. در مقام بیان سنخ که بوده، سنخ تخییری متعلق متقوم به چه؟ به بیان العدل. ترجمه کردی؟ دگر خودی را اخلال به سنخ کرده. چرا؟ اخلال کرده بس، خواه متوجه نمیشی، ده اجازه بده. آقا نفهمیدی، ما به خود دیگه بیان کرده، گفتم که در سنخیت سنخ و بیان العدل و عدمش در سنخ تأثیر دار. چرا؟ مولا در مقام بیان سنخ وجوب بوده یا نبود؟ بذار سنخ یعنی چه؟ یعنی سنخ تعیینیت و تخییریت. ایسن خواهی تعینیت و تخییریت متقوی من به عدل داشتن و نداشتن. پس حالا که در مقام بیان ایسن که مجبوره که عدل بگه یا نگه؟ خب نمیدونم چه ردی داره. بالاخره خب مولا عزیز من در مقام بیان، خب گفتم شرف دادم، مولا در مقام بیان سنخه، خود دقت نمی کنی توی نکتهش، در مقام بیان سنخ هست و این ذکر العد و عدم العد مؤثر در چه؟ در سنخ. در مقام بیان سنخ بود یا نبود؟ بله بود و مجبور باید تمامش کنه. تمامش به چیه؟ به این که اگر تخییری سنخش عدلش بیان بکن، ای تعینیه بیان عدلی نداره دیگه، بیان نمی کنه. این در چی؟ این در اون مثال. اما در ما نحن فی در بحث علیت منحصر و حرف آخونده، دل بدید که اون متوجه بشید که آخون که میخواد بگه. آخون اینطور میخواهد بگوید که در علیت که هم دو نوعن منحصر و غیر منحصر، میگه منحصر و غیر انحصار، در علیت العله هیچ تأثیری ندار و سنخشون عوض نمیشه. سنخ العلیه است، سنخ العلیه یعنی اثرگذاری، چیز دیگه علت هست یا نیست در این تأثیری نداره. تجربه فرمودید ولهازا چون در مقام دو سنخ نیستن، احسن تو، چون در مقام بیان اصل العلیه است، بیانم کرده اخلال بیان نکرده، این فرمایش آخونده. ولهازا قیاسش به تعیین تخییری قیاسه مع الفارقه. این مطلب صاحب کفایی. عرض کنم به خدمت با سعادت شما، خیلی خوب این صاحب کفایی تانجا گفته تمام شد. پس این بحث فعلا بگذارین، پروندهش مختومه، میریم به سراغ فرمایش محقق ناینی. خب یه نعمی و اون این است، بله اگر در مقام بیان تمام علل بود و نه که خب از کجا ما خود نمیدونیم، این از کجا احراز بکنیم که در مقام بیان همه علت هست؟ نه شاید در مقام بیان همه علت تنها بوده، فعلا نمیدونیم، احرازش مشکله. چی؟ بله در مقام بیان یه اصلی داریم که هر وقت شک داریم از این است که در مقام بیان باشه. این مربوط به اینجا نیست، این در یه بحث یعنی جاهاش فرق میکنه. بله یه جاهایی طور اون جایی که بگوش بکنین، حالا یه حرفی زدید کمی توضیح بدم براتون، اون در جایی است که حکمی روی طبیعت رفته و نمیدونیم از بابت خصوصیات در مقام اجماله یا در مقام بیانه. اصل این است که در مقام بیانه. مثل چه؟ مثل احل الله البیع، یا احل الله البیع گفت امضا کرده طبیعت البیع، نمیدونیم آیا برای بیان بوده در مقام بیان بوده، از عربی بودن و فارسی بودن، مثلا از این مقام اون مقام نمیدونیم، اون وقت اونجا میگن چیه؟ یه احتمالی هم قطعی و یقینی هم نیست که، خیلی هم قبول ندارن، که اصل این است که مولا حکم که بیاورد روی طبیعتی در مقام بیان از لحاظ خصوصیات هم بوده و چون که بیان نکرده پس احل الله به اطلاق داره من ان یکون عربیا او فارسیا مثلا. اونجاش اونجاست، اما نه همه جا، نه به اینجا که ما بحث داریم، خود طبیعتی نداریم، چیزی نداریم، اینجا رفتی به نداره، اینجا حتما باید احراز بکنیم که کون المولا فی مقام بیان. خب عرض کنم به خدمت شما، رفتیم سر نظر محقق ناینی. محقق ناینی فرمایش آخون را قبول نداره و میگوید که تصادفا این خیلی خوبه، این اطلاق به این تقریبی که شد صحیحه، ما را به چه نتیجه میرسانه؟ به علیت منحصره. و نتیجه علیت منحصره چیه؟ مفهوم شرطه. پس محقق ناینی از این طریق مفهوم شرط را به اثبات میرسانه. توضیح مطلب، هر شبان اومده یه تقسیماتی گفت. اول میفرماید یه مرتبه شرط نسبت به جزا محقق موضوعه. شرط محقق موضوع یادتونه؟ مثل ان رزق زولدن وقتن هم تفسير الشيء تفسير شرط محقق موضوع این بله این است که حج عقلا توقف داره بر وجود موضوع. اینجا موضوع ذکر شده، این موضوعی که عقلا حج برش متوقفه. همه علما گفتن که این مفهوم نداره. این رزقت ولدن فقطن ها، خب برای این که ای ولدی نداشه ختنه چیه، چطور واقع بشه؟ پس عقلا ختنه کردن توقف داره بر وجود موضوعی که ولده. پس اینجا اینه میگن شرط محقق موضوع، یعنی چیزی که عقلا توقف داره، شرط جزا بر شرط، توقف عقلی داره، چون که اگر ولدی نباشه ختنه غیر معقوله. اینجا همه اعلام فرمودن، در رسائل هم خوندید شها، در کجای رسائل اینو خوندید؟ در بحث یه کمی نزدیکتر، در بحث آیه نبأ، در بحث آیه دلالت آیه نبأ بر مبرچه بر حجیت مفهوم آیه نبأ بر حجیت خبر واحد، که یک اشکال این است که اینجا مفهوم نداره چون شرط محقق موضوعه. آیه نبأ چه بود؟ بنبأ فتبینوا احسنتم بهای عبداللهی. خب یک اشکال عمده این است که گفتن ها شما تمسج به مفهوم میکنید، مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ چون شرط محقق موضوعه. مثال هم میزنن این رزق ولدن فختن ها، همه هم قبول دارن که شرط محقق موضوع مفهوم نداره. اون وقت آخوند که استدلال کرده به آخوند، استدلال به آیه نبأ قبول داره، به مفهوم آیه نبأ یه راهی پیدا کرده برای اینکه شرط محقق موضوع نباشه. ده بروید کفایه را هم مطالعه بکنید تا یادتون بیاد که آخون چه راه میونبری پیدا کرده که شرط را از محقق موضوع بودن خارجش کرده تا دلالت بر مفهوم پیدا بکنه. این آخونی کاری کرده در کفایه، ولهذا به مفهوم آیین بر حجیت خبر واحد استدلال کرده. بسیار ها، این یک قسم، یک قسمی که کارش نداره، یا بحث ما خارج. قسم دوم این است که جزا توقف عقلی بر شرط نداره، یعنی حکمی که در جزا ذکر شده توقف عقلی نداشته، بعد یه شرط ما شرط محقق موضوع نیست. حالا اینو ببینیم اینجا چی میشه. اینجا میفرماید مثل چه؟ مثل اینجا که زیدون فکر اگر زید حاضر بشه تکبر را کنار بذاره و یک بار از شما دیدن بکنه و به خدمت شما تشریف بیاورد، برای همیشه شما او را اکرام بکنید. خب بسیار، اینجا که زیدون فکر، اینجا تو این محقق موضوع نیست. خب ببینیم اینجا چه؟ اینجا محقق نایمنی می فرماید خب یقینا شرطیت شرط دلالت می کند بر ترتب. ترتب چه بر چه؟ ترتب جزا بر شرط، یعنی این که وجوب اکرام در این مثال، وجوب اکرام مترتب بر چه؟ مترتب بر مجی، مترتب بر مجی یعنی فرع اونه، مترتب یعنی متفرع. یعنی چه؟ یعنی اگر مجیء حاصل شد به دنبالش وجوب اکرامی پیدا می شود. این میگن ترتب. خب در پس شرط دلالت می کند بر ترتب، ترتب جزا علی شرط. می فرماید اون وقت ما نگاه می کنیم به جزا و شرط، می بینیم از سه حالت خارج نیست، از سه حالت خارج نیست. یا این است که این جزا که مترتب بر شرطه متقید هست به وجود شرط، متقید بهش، یا مطلقه یعنی عمدی که باشه یا نباشه، یا مقیده یعنی اگر اون بود این هست، معنی تقید، تقید یعنی اگر شرط بود جزا هست، اگر نه نه. مطلق باشه یعنی چه؟ یعنی فرق به حالش نمیکنه. چه شرط باشه چه نباشه اجزا هستی میشه مطلق. یا مهمله، مهمل، مهمله یعنی نه مطلق نه مقید، ساکت. میفرماید اما اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله، اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله، پس اهمال رفت کنار. دو احتمال دیگه مون، جزا نسبت به شرطی که ترتب پیدا کرده برش یا مطلقه یا مقیده. حالا میفرمایید این مطلق باشه خود ترتب معنا نداره، نمیتونیم اطلاق را قبول بکنیم. اطلاق یعنی چه؟ یعنی این که وجوب اکرام هست که بیاید چه نیاید. اگر اینطور باشه پس چرا اینطور مترتبش کرده؟ پس دیگه اصلا گفتن اینجا که زیدون این به خاطر چه بود؟ خب لغو میشه دیگه. فرض ما فرض کردیم که وجوب اکرام اهم، چه بیاید چه نیاید باید اکرامش بکنی، این اطلاق معنیش اینه. خب وقت دیگه برای چه اینطور ذکر کرد اینجا که زیدون فاکرمو؟ پس ناگزیریم شق سوم را بپذیریم و اون چیه؟ تقییده، تقیده. یعنی چه؟ یعنی وجوب اکرام متقیده فقط در یه صورته و اون صورتی که مجیع باشه. اگر مجیع بود وجوب اکرام هست، اگر مجیع نبود وجوب اکرام نیست. اینه میگن تقیده. بعد می فرماید اینجا می آییم بررسی می کنیم، می گیم پس مولا در مقام بیان تقید بوده دیگه، ناگزیریم دیگه، رایی نداریم، با محاسبات عقلی ناگزیریم که تقید را بپذیریم. اون وقت اینجا سوال می کنیم که این وجوب اکرام مقید به چه؟ خب مولا دیگه در مقام بیان تقید بوده دیگه، مقیدش کرده به مجید. اگر این مجی مقیدش کرده به خود این مجی تنها، خب هیچ عیبی نداره. اما اگر این مقید و بهش این قید مجی یکیشونه، چند تا چیز دیگه هم هستن که تقید انحصار نداره به مجی. مثلا فرض فرمایید اگر به جای اینکه بی مجی بکنه به جاش مثلا سلام کرد بهت، ها، یعنی این یه عدلی داشت. اگر این مجی یه عدلی داشت که مثلا این تقید اعم بود از این که تقید یا به مجی یا مثلا به سلام کردن، یا مثلا فرض کنید یه هدیهی به شما داد، خب اگر اونا هم بودن در مقام بیان تقید که بوده، در مقام بیان تقید فقط یک چیز رو به عنوان قید ذکر کرده، با این که در مقام بیان بوده پس چرا بقیه را ذکر نکرده؟ از عدم ذکر بقیه میفهمیم که بقیه دخالت ندارن و قید منحصره در همین مجی. خب تا اینجا که رسوندش اون وقت این میکنه، رو میکنه به صاحب کفایه، رو میکنه به آخون، به آخون جواب میده، میگه شما یه فرمایشی فرمودید که عرض کنم اصلش درسته اما مبناش غلطه. چطور؟ شما گفتید که مولا در مقام بیان علیت، بین علت منحصره و منحصره دوتا سنخ نیستن اینها. چرا؟ چون تفاوتی ندارن، در علیت اثرگذار نیستن، انحصار و عدم انحصار در علیت علت هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. فسنخ واحدن، پس بنابراین ایطوری آخون دیگه این کرد، ردش کرد. ایراد آخون چه بود؟ این بود که مولا در مقام بیان علیت بوده، اینا هم دیگه دو تا سنخ نیستن دیگه، وظیفه بیان رو انجام داده. ناینی می فرماید در صورتی که مدلول کلام علیت باشه و بحث این باشد که علیت منحصره یا غیر منحصره، فرمایش آخون درسته. یعنی ناینی در صورت صحت مبنا حرف آخون رو قبول داره، متفقید؟ میگه که فرمایش ما درست، اینطور باشه درست، ولیکن اصل مطلب رو قبول نداره. میفرماید که ظهور جمله شرطیه در علیت و علیت منحصره حرفا نیست، اونیست که ما گفتیم ظهور داره در ترتب، ترتب ملازمه داره با تقیید، مولا پس در مقام بیان تقییده و در تقیید سنخش فرق میکنه، سنخ تقیید به شیء واحد تا سنخ تقیید به امور متعدده، اینا دو سنخه. توجه کردید؟ پس چطور نائینی رد کرد؟ نائینی اصل مبنای آخوند رد کرد، چون قضیه علیت و منحسن اینا همه حرفه و ربطی نداره. ما الان به کجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم که مولا در مقام بیان تقییده. خب اون وقت وقتی که در مقام تقیید شد باید ببینیم آیا تقیید به منحصر و تقیید به متعدد دو سنخن یا یه سنخن. نهانی میفهم نه دو سنخن، خیلی واضحه. تقیید چیزی به شیء واحد تا تقیید چیزی به امور متعدد، اینا یقینا دو سنخن. وقتی که دو سنخ شدن و مولا هم در مقام بیان هست، نباید، حق نداره اخلال به بیان بکنه و در مقام بیان هم بوده، پس بنابراین اینا دو سنخ هم هستن، پس ناگزیر گردن مولا هست که اگر چنانچه تقیید به امور متعدد است بیان بکنه. خب الان بیان کرده یا نکرده؟ بعد اینا که بیان نکرده، پس از عدم البیان کشف میکنیم که سنخ تقیید ای سنخه، یعنی سنخ تقیید به امر واحده، نه سنخ تقیید به امور متعدده. اینطور هم به آخون جواب میده و مطلب رو تمام میکنه. به نظرم بله قدری هم وقت گذشته و صلی الله علی سیدنا. متوجه شدید؟ پس بنابراین به چه نتیجه رسیدیم؟ نه نه به این نهایتا، نه نهایتا اوله نه فرمایش درست، اما نهایتا به این نتیجه رسیدیم که با این بیان محقق نائینی تقریر وجه ثالث برای اطلاق، در اطلاق گفتیم دو وجه را قبلا خوندیم، این امروز وارد شدیم در تقریب ثالث، با بیان نائینی تقریب ثالث درست شد. و صلی الله علی محمد و آله.